بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلام المعلم الاول ولا يخفى ما فيه من التحقيق والتنوير لجميع مبدأيناه وقررناه في هذا الفصل الا ان في بعض كلماته ما يحتاج الى التفسير حذرا من غفلة الناظرين فيها عنه وعدم تفتنهم به. همونطور که عرض کردم تعبیراتی که در این کلام نقل شده تعبیرات نامعنوسی است و اونچه ابتداءاً به ذهن ما میرسه مطالب جالبی نیست، یعنی چیزهای خیلی قابل مناقشه است. لذا ایشون در صدد برمیان که اینا را تفسیر کنند تا حدودی بر مبانی خودشون تطبیق بکنند. به هر حال یک نشانه هایی از وحدت عاقل و معقول، از وحدت نفس و عقل توی کلماتیشون میتوان یافت در مجموع. اما مجموع همه این کلام را ما بخوایم بپذیریم به ظاهره نمیشه قبول کرد مگر اینکه تفسیر و تأویلی کنیم. حالا تفسیرات که ایشون ذکر میکنن برای اینکه این کلمات قابل قبول بشه، لا یخفا ما فیه من التحقیق، که ایشون تحقیق جالبی به نظرشون میرسه، و تنویر لجمیع مدعیناه و قررناه، اون چرا ما ادعا کردیم و تقریر کردیم، این مطالب اونها را روشن میکنه، پرتوی میافکند بر اون چه ما ادعا کردیم. الا ان فی بعض کلماته ما یحتاج الی تفسیر، به خاطر اینکه ممکن است کسانی که نظر در اینها میکنند غفلت کنه، حذرن من الغفله، ما اقدام میکنیم به تفسیر و عدم تفتنهم به، متوجه مقصود ایشون نشن، لذا ما اقدام به تفسیرش میکنیم. فقوله، اوائل اون کلام دومشون این بود که بیشتر ابهام داشت. اونجا اینجور بود، ان اختلاف الحیات و العقول هنا انما هو الاختلاف حرکات الحیات و العقل. این تعبیر حرکات حیات و حرکات عقل این تعبیر متشابهی است. منظور چیه؟ عقل حرکت میکند، حیات حرکت میکند، یعنی چی؟ فقوله الاختلاف حرکات الحیات و العقل اراد بهی اختلاف الجهات العقلیت التي في العقول الاولى. عقول اولا، منظور که باز حالا خودشون تفسیر میکنند که عقول اولا یعنی چی؟ عقول اولا یعنی عقول مفارق. اینها اختلاف جهت دارند، گوییم که وجود واحدی هستند ولی درشون اختلاف جهاتی هست. این اختلاف جهات بعضی هاشو سایر حکما هم گفتن، مثل اختلاف جهت وجود با امکان، اختلاف جهت ماهیت با وجود. بعضی هاش هستن که دیگران نگفتند ولی ما میگیم، اختلافی که از لحاظ قرب و بعد به مبدع دارند. اراد بهی اختلاف الجهات العقلیت التي في العقول الاولى کل وجوب و الامکان. اینا دیگران هم گفتن، چیزایی که اونا نگفتن ما میگیم، مثل شدت و ضعف. ما که قائل به تشکیک در وجود هستیم اینا رو میگیم، اونا که قائل به تشکیک نیستن مثل مشائین اختلاف شدت و ضعفی را نمیگن. اختلاف الحیثیات ناشعت من جهت قربها و بعدها عن المبدأ الاول، که لازمش اختلاف مرتبه و تقدم و تأخر در وجود هست. خب این اختلاف جهات، حرکت چرا؟ تعبیر حرکت به چیه؟ منظور چیه؟ اختلاف را ما معنا کردیم یعنی اختلاف جهات. خب این اختلاف جهات که این مصحح نمیشه که ما حرکت به کار ببریم، بگیم اختلاف جهات حرکت. فالمراد بالحرکه ها هنا هو الصدور، این که یک موجودی چیزی را صادر میکند اینو تعبیر کرده به حرکت. لب تغییر، نه اون حرکتی که جنبه انفعالی داره و موجب تغییر در شی میشه. به عبارت اخرى این حرکت یعنی ایجاد، صادر کردن. یا اگر به خود عقول به خاطر اختلاف خودشون بگیم یعنی صادر شدن اونها، صادر شدنش اینا یک نوع حرکت برای اینها تصور کن. به هر حال اون چه گاهی تصور میشه که حکما در عالم عقول و مجردات هم یک نوع حرکت قائل هستن به یک معنا یا اینا، این حرکتی که اینجا طبق این تفسیر میشه اون نیست. این حرکت باز شد یعنی صدور، تغییر به هیچ وجه نشد، تکامل اینجا نیست. گاهی آخر گفته میشه که در عالم مجردات هم حرکت به معنی یک نوع تکامل هست اونجا و اینا مثلا حکما گفتن، ما شاهدی پیدا نکردیم از کلمات حکما. اینجا هم که اتفاقا کلمه حرکت را به کار بردم، مرحوم ملا صدرا این را به اصل صدور معنا میکنه. لد تغییر به وجهن، به هیچ وجه تغییر منظور نیست. خب حالا مجموعا این حرکت شد صدور، اختلاف هم شد اختلاف جهات. حالا والا چی میخواد بگه؟ ول مراد من اختلاف الحرکه اما به حسب الکیف. اینجا خود مرحوم ملا صدرام تعبیر مسامحی به کار میبرن، میگن این هر اختلافی که پیدا میشه یا اختلاف کیفی است یا اختلاف کمی است. اختلاف کیفی از لحاظ وجوب و امکان، وجود و ماهیت ایناست، اینا رو اختلاف کیفی میگن. مثلا از اون جهت که اینها اصلشون کیفیاتی هستن برای مواد غذایا، که این ماده قضیه گاهی وجوب است، اینا در اونجا گاهی تعبیر کیفیت به کار میبرن. کیفیت اصطلاح معروف فلسفه که یکی از اعراض است و از مقولات است و اینا منظور نیست. به هر حال یه تعبیر کیفیت رو اینجا به کار میبرن، یکی هم تعبیر کمیت رو تطبیق میکنن بر درجات، با اینکه کمیت هم مخصوص به کمیت متصل مخصوص به جسمانیاته. یه تعبیر مسامحی است به هر حال در مورد اختلاف درجه رو میگن تعبیر اختلاف کمی، و اختلاف جهت از لحاظ وجوب و امکان و اینا رو میگن اختلاف کیفی. منظور از اختلاف حرکت یا اختلاف به حسب کیف است، مثل وجوب و امکان، وجود و ماهیت، اینا رو میگن اختلاف کیفی. و اما بله توضیحش، فإن الصادر من جهت الوجوب والوجود غیر الصادر من جهت الماهیت والامکان. اشاره است به اون کیفیت ترسیم پیدایش کثرت از وحدت که میگن از عقل و اول از حیثیت وجوبش یک چیز از این صادر شد که عقل ثانی است، از لحاظ امکان چیز دیگری از این صادر شد که فلک. این اختلاف کیفی است. و اما به حسب الکم فکه درجات القرب والبعد من الاول، اختلاف درجه‌ای که از در قرب و بعد از اول تبارک و تعالی دارن، این هم یک اختلاف کمی است. فصادر عن العقل العادی القریب من الاول تعالی اشرف من الصادر عن العقل النازل. پس اون چه از عقل اول صادر می شود، این صدور شد حرکت، این اشرف است از اون چیزی که از عقل دوم و عقل‌های پایین‌تر صادر می شود. پس اختلاف حرکات یعنی اختلاف این صدورها از جهات مختلف، نه اختلاف خود ذات. و قوله، یکی دیگه از عبارات هایی که احتیاج به تفسیر داره اینه که عقول اولا یعنی چی؟ منظور از عقول اولا چی؟ اولا در مقابل ثوانی هست یا غیر اولا، اخرى، اول و آخر، اول و دوم. وقتی میگیم عقول اولا دوم اینه، یا وقتی میگیم عقل اول در مقابل عقل دوم، خب این روشنه. اما عقول اولا در مقابل چی گفته میشه؟ ایشون میفرمان منظور یعنی عقول انسان، اونهایی که عقول اولا، اونهایی که از اول مفارق هستند ذاتن. اما عقول انسان عقول مفارق نیست. پس عقول اولا یعنی مفارق به ذات، اونی که بالفعل مفارق هست. عقول غیر اولا منظور عقول انسانیست که تدریجا تکامل پیدا میکنه و به فعلیت میرسه. قوله ان من العقول ما هو قریب من العقول الاولى، اراد بالعقول الاولى العقول المفارقت بالفعل، در مقابل اولا اخرا واقع می شود و بالاخرا ماهیات الانواع و صور و حل عقلیه، که اینها علا درجات متفاوته هستند. خود اینها هم درجات مختلفی دارند، اوائل و سوانی و سوارس دارند. اوائل ها کل عقول الانسانیه، سوانی ها کل حیوانیه، البته صورت عقلانیش، و سوارس ها کل نباتیه و همینطور الى آخر. روابع ها مثل معدنیه. تعبیر دیگه این بود که فان ذالک محال فی العقول الاولى، که عرض کردم اینجا خیلی بعید به نظر میرسه که یعنی چی که در عقول اولا محال است که تعقل انسان عین تعقل فرس باشه، مگه در عقول دیگه جایزه؟ ایشون میگن در عقول اولا اگر عقول مفارق باشه، اونجا که همه چیز اتحاد داره با هم، که محال نیست که عقل اول یعنی عقل الفرس عین عقل الانسان باشه، اونجا که با یک وجود هم موجوده. پس منظور از این اولا اینجا یعنی این عقلای نازل. این دفعه این شماره رو از اینجا شروع کردن، از پایین شروع کردن. اراد بها این عقول اولا، منظورشون العقول التي في الطبقه النازله، از در عقب که شروع کنیم اونا میشن اول. یه مطلب دیگه این بود که حیات شخصی لیست آدمتن للحیات المرسله. این یعنی چی؟ اراد بالحیات المرسله ماهیت الحیوان و بالعقل المرسل صورتها. در این کلام ایشون یکی الحیات المرسله هست، یکی العقل المرسل. مرحوم حاجی میگن این دوتا فرق نمی کنه، مثل مثلا میگیم حیات، علم، قدرت، این چند تا مثله، این حیات مرسله، عقل مرسل، قدرت مرسله. مثلا ایشون فرق گذاشتن، میگن حیات مرسله منظور ماهیت الحیوانه، عقل مرسل یعنی صورت عقلانی. مرحوم حاجی چیز میکنند که ما وجهی برای این فرق نمیذاریم که این مرسل در اونجا که گفتن یعنی ماهیت، اینجا یعنی صورت عقلانی. اراد بالحیات المرسل ماهیت الحیوان و بالعقل المرسل صورت حل عقلیت الکلیه. فرقش این میشه که ماهیت در ضمن افراد کلی طبیعی موجوده، ولی صورت عقلی فقط در عالم عقل موجود است، در انسان در ذهنش، در عالم عقلی هم مثلا در خود اون عالم، اما ماهیت در مادیات هم هست. و کل منهما به حسب الاعتبار غیر العقل بالفعل الاول. عقل بالفعل یعنی عقل مفارق، اول هم یعنی غیر از عقول ما، ما شد عقول ما شد عقول سوانی و اخرا و اینا. پس اینها گویین که در عقل بالفعل الاول موجودند، اما اعتبارشون فرق میکنه. با اینکه اتحاد دارند با او در وجود، اما اعتبار الفرس، اعتبار حیات غیر از اعتبار عقل است. فل ماهیت من حیث هی یحتمل الکلیت و الجزئیه و التجرد و التجسم و غیر ذلک من الاحوال. ماهیت لا به شرط هر دو اینا رو میپذیره، اما صورت و حل عقلیه فلا محالت امر مشترکن بالفعل بین افراد الموجوده و بالمفروضه. امریست که بالفعل است و اشتراک دارد بین افراد موجود یا محقق یا مفروضش. و اما العقل بالفعل الاول، عقل اول بالفعل یعنی چی؟ فهو نحو وجودها و تعینها العقلی الجامع لکثیر من التعینات. اون وجود جمعی که با تعین خودش شامل همه تعینات هست، اون عقل بالفعل اول است. خب یه تعبیر دیگه هم داشت در مقابل عقل بالفعل اول، یک العقل الکائن فی بعض الحیوان هم داشت. این یعنی چی؟ و قوله فالعقل الكائن فی بعض الحیوان لیس به آدم للعقل الاول، اراد بالعقل الكائن فی ماهیت العقلیه. و هیه لیست به آدمت للعقل المفارق، ماهیت عقلی فاقد عقل مفارق نیست، لنها متحدتون بهی، چون این اینجور معنا میکنن. و قوله و کل جزء من اجزاء العقل، اجزای عقل، اجزایی که به عقل نسبت میده، یعنی چی؟ اراد بهی الاجزاء المعنویه التي هي قد تكون صورا عقليه للاجزاء الخارجيه. زين انسان خارجی اجزایی دارد، خارجی، سر و دست و پا. انسان عقلی هم مفاهیم مشتمل بر مفاهیم این اجزا هست. درسته که انسان عقلی دیگه سر و دست و پا نداره، ولی بالاخره انسان عقلی هم تعقل دست و پا به صورت کلیش هست. کل اعضاء المعقوله للحیوان المعقول من رأس معقول و ید معقوله و رجل معقوله، فإن حکم کل منهما منها که حکم المجموع فی انهاء الوجود. اگر رجل محسوس باشد، حکم خاص خودش رو دارد. اگر رجل معقول باشد، اونم حکم خاص خودش رو دارد. در اونجا این چیز هست، این کل هست، ولی در اینجا، یعنی اینجا این اجزا بعضش از هم دیگه تغایر داره، ولی در اونجا نداره. یه عبارتی دیگه این بود: العقل للشیء الذي هو عقل له هو الاشیاء كلها بالقوه، فاذا صار بالفعل صار خاصا و اخيرا بالفعل. این بالقوه و بالفعل که اینجا میگه یعنی چی؟ اعلم ان المراد بالقوه والفعل ها هنا در این عبارت اصولوجیا غیر المعنى المشهور، فان المراد ها هنا بالقوه، منظور از قوه این است کون الوجود الواحد مشتملا به وحدته الا ماهیات و معان کثیره قد یوجد فی موطن آخر به وجودات متعدده کثیره. منظور از بالقوه بودن این است که در اینجا یک وجود دارد. این معانی، کدام معانی؟ معانی که می توانند در موطن دیگری با وجودهای متعدد موجود شوند. نظیرش این است که بگیم سواد شدید بالقوه سواد ضعیف است. این معناش این نیست که باید سواد شدید از بین بره، منسلخ بشه و بعد یه سواد ضعیفی به وجود بیاد، بلکه این اقواست. این بالقوه که اینجا میگیم اقوا هست از اون بالفعلی که بعد پیدا میشه. اگر گفتیم سواد شدید بالقوه سواد ضعیف است، یعنی وقتی رنگش میپره میشه رنگ ضعیف، تنزل پیدا باید بکنه تا بشه بالفعل. این غیر از قوه و فعلی است که برعکسه، از ضعف به شدت میره، از عدم به وجود، از نقص به کمال. البته این مثالم من جهت مقرب است و من جهت مبعد. این هم منظور این نیست که واقعا باید اول در یک چیزی باشه بعد تدریجا نقص پیدا کند، اونم مخصوص به مادیاته. سوادم ضعیف بشه، این هم مخصوص مادیاته. منظور از این تنها این است که نمیخوایم بگیم قوه حیثیت نقص است و فعلیت حیثیت کمال، این حیثیت عدم است، اون حیثیت وجود. که سواد شدید اذا قیل انه هو السوادات الضعیفه بالقوه، اگر همچ تعبیری بکنیم منظور اینه که باید از نقص به کمال بره. لیس المراد انه یمکن ان ينقسم الیها او یستعد، به خصوص که سوادم رو مثال میزنن چون عرض قابل انتقال نیست. مثلا بگیم از این سواد سوادهای دیگری به وجود میان، یعنی بپره مثلا تقسیم بشه، یا حتی قابل تقسیم نیست چون بسیطه. اینا جور معتقدن دیگه. در نور و چیزهای دیگر نمیگن تقسیم میشه، نور را یک امر بسیطی میدونه. سوادش اینا هم ضعف و شدت براش قائلن، ولی قابل تجزیه نمیدونن. نمیگن سواد شدید، دو تا سوادی است که با هم ترکیب شده سواد شدید شده، یکیش وقتی حذف میشه دومی باقی میمانه. پس معناش این نیست که یمکن ان ینقسم سواد شدید الیها به سوادات ضعیفه، یا معناش این باشد که یستعد لان یقبل تلک الامور و ینفعل انها، اونطور که در مادیات میگیم که چیزی که مستعد است مثلا برای صورت دیگری، یعنی منفعل میشود، اون صورت در این حادث میشه و یقبله ینفعل عن. اینجور نیست که سواد شدید بعد سواد ضعیف عارضش میشه و این میشه ماده اون رو قبول میکنه. بل هناکه وجود صرف بلا عدم. در عالم عقول وقتی میگیم بالقوه فلان چیز هست، امور کثیره هستند، یعنی یک وجود صرفی است و هیچ جهت عدمی نداره. فعلیت محض بلا قوه کما قررنا. پس قوه اونجا منظور این قوه ای نیست که ما نفیش میکنیم میگیم فعلیت بلا قوه. اونجا اصلا قوه نیست، همه چیز فعلیته. پس اگه قوه اونجا به کار بردیم، قوه به معنی جمعیت و وجود مندمج، مجمل، بسیط، اینجور معانیه، جمع، فشرده. در مقابل فعل هم که گفته میشه، فعلیت در مقابل قوه به اصطلاح معروف نیست. کزل مراد بالفعل ها هنا لیس ما یقابل القوه بالمعنى المسحوب للعدم. قوه معنای مسحوب للعدم بود، فعلیت میشه اون حیثیت وجودی که طرد میکند اون عدم را. اینجا فعلیت که میگیم این نیست، یعنی یک فعلی وجودی بیاید که عدم قبلی را طرد کند. بل المراد الایجاد للشیء الجسمانی. فعل یعنی یه چیز جسمانی را به وجود آوردن، تقریبا معنای لغویش. فعل یعنی انجام دادن، ایجاد کردن، که وقتی این کار انجام میگیرد اون وقت اشیاء جسمانی که متخصص به صفات مادی هستند تخصص پیدا میکنند. اونجا دیگه صفات و عوارض مشخصه نبود، اینجا هست که در عالم ماده با عوارض مشخصه به وجود میاد و لازمش هم تعدد میشه. و باقی الفاظهی واضحتون لا یحتاج الى شرح بعد ما تقدم من الاصول مذکوره. بعد نمیدونم برسیم دیگه فصل بعدی رو بخونیم یا نه. ظاهرن دیگه وقت نمیشه دیگه، برای این ترم همینجا تمامش میکنیم و انشالله دیگه برای ترم آینده از فصل دهم شروع خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.